بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نشست های قبلی که با دوستان و برادران داشتیم بحث ما این بود که اجمالش و فهرستش رو تابلو منعکسه. گوشه ای از ویژگی های یک مکتب زنده این بود که اول مسئولیت آور باشه که بحثش مفصل شد، دوم مطابق با فطرت و طبیعت انسان باشه، قانونی و حکمی برخلاف تمایلات طبیعی نداشته باشه، حالا سوم عشق و قداست و چهارم امید آفرینی است که اینو خیلی فشرده میگم و بحثمون رو تغییر میدیم. چه مکتبی پلو ما مقدسه و میتونیم بهش عشق ببرزیم؟ هرگز قانونی که من وضع میکنم برای شما مقدس نمیتونه باشه، چون منم یه نفرم مثل شما، ممکنه مطالعات بیشتری داشته باشم اما هرگز از شک و سهو و خطا مسئولیت ندارم. آمریکا تا حالا گفتن 25 مرتبه قانون اساسیش عوض شده، بلژیک تا حالا گفته شد 20 مرتبه تقریبا قانون اساسیش عوض شده. شما دوشنبه یه کاری میکنی، سه شنبه میگی اشتباه کردم، سه شنبه کاری میکنی، چهارشنبه میگی اشتباه کردم، قانونها، تفسیرها هی عوض میشه. از خود قانونگذارها بپرسی، از خود حقوقدانان بپرسی که آقا این قانونی که شما وضع کردی این آخرین، میگه نه من فعلا این به ذهنم میاد، ممکنه فردا به برخوردی پیدا بشه و تغییر در برنامه بدم. بنابراین قانون مردم برای مردم نمیتونه مقدس باشه. بله کسی که ایمان به خدا نداره میگه حکومت مردم بر مردم، اما بعد از آنی که ما خدا را ثابت کردیم و یافتیم در درون خودمون خدا را، دید ما اینه که حکومت خدا بر مردم، نه حکومت مردم بر مردم، قانون خدا بر مردم. مردم همه با مشورت و هماهنگی فکری مجری قانون هستن. بنابراین قانون بشر برای بشر نمیتونه مقدس بشه. تو آزاد آفریده شدی، به چه دلیل اسیر من بشی؟ و من آزاد آفریده شدم، به چه دلیل اسیر دیگرین بشم؟ حالا بنابراین در قوانین دنیا چند تا نمونه براتون بگم که نمیتونه مقدس بشه. سربازیش خیلی جاها اجباریه، یا اگر اجباری نباشه مزدوریه، استخدامیه. اما ارتش در بینش اسلامی مقدسه. جوانی به نام حنظله در صدر اسلام بوده و شاید با اسمش آشنا باشید. قصه کلمه حنظله، اولین شب دامادیش پیام جهاد که آمد حرکت کرد و از هجله به قتلگاه، این هم با دو چه بلکه برسد. این عشق در سایه ایمان میتونه مطرح باشه. در همین انقلاب ایران یک جوان لیسانسه 7 روز دیگه مونده بود به پایان خدمتش، فرمان امام صادر شد که سرباز فرار کن، با اینکه احتمال خطرم میداد 7 روز مونده بود فرار کرد و با اینکه میدونه که تا معافی نداشته باشه، پایان خدمت نداشته باشه، استخدامش نمی کنن. اونو میگن عشق. وقتی امام دستور میده در شماره 100 برای مستضعفین میخوان خونه سازی کنی، یه زن لباسشویی 350 تومن پول میاره بانک میده. بهش میگن بابا تو، میگه من لباسشو هستم ولی فرمان است من عاشقانه میدم. میخوان ازش نگیرن، گریه میکنه، ناراحته. چرا؟ وقتی فرمان الهی شد انسان به او عشق میورزه. فرمان مردمی ممکنه انسان یا از ترس یا از نیاز انجام بده اما هرگز رو بهش عشق نمیورزه. امام وقتی سفارش میکنه راه پیمایی کنید، پیرزنی نمیتونه راهپیمایی کنه، فکر میکنه چه کنه که دستور امام انجام بده. به ذهنش میاد که خب حالا یه مقداری میتونه کمک کنه، مقداری دوزاری داره، برمیداره توی ظرفی میذاره، میاره کنار خیابون، پالو تلفن عمومی با میسته، راهپیمایی کنندگان خیال میکنن این زن فقیره، میرن پول خورد بندازن تو کاسه، میگه من فقیر نیستم. میگن پس این کاسه پول خورد چیه؟ میگه امام فرموده راهپیمایی کنید و من حال راه رفتن ندارم. فکر کردم این چند صد هزار نفر شاید نیاز به تلفن داشته باشن و دوزاری نداشته باشن و من مقدار دوزاری اضافه دارم. من دوزاریامو تو این ظرف ریختم، کنار تلفن عمومی وایسیدم که شاید اگر اینهایی که راهپیمایی میکنن نیازی داشتن به تلفن و دوزاری، من به همین مقدار کمک کنم. اینو میگن عشق. اهمیت انقلاب ما این بود که رو عشق بود، عقده نبود که یه گروهی انفجار پیدا بشه. بله مقدماتی بود، مردم ناراضی بودن، اما بسیاری از افرادی هم که زندگیشون تأمین بود، اونها هم چون برنامه برنامه خدایی و انقلاب انقلاب اسلامی بود، عشق بود. بنابراین یک مکتبی که میتونه مقدس باشه از ویژگی خاصی برخورداره. مکتب و قانون مردمی نمیتونه اونچنان مقدس باشه. جوان با یک قیافه غربی وارد منزل میشه، کفش و کلاه و زلف کاملا غربیه. باباش میگه چرا اینطوری؟ میگه دوست دارم. مدتی گلاویز میشن. بعد بابا میگه آقا جون من برای تو یه ماشین پیکان میخرم، تو برو طوری که من میخوام لباساتو تهیه کن. میگه من نمیخوام. باباش میگه که نفرین میکنم به تو که در دانشگاه رد بشی. میگه اگر از دانشگاه هم رد بشم، کنکورم قبول نشم، من از این قیافه خوشم میاد. بالاخره یک مرتبه پس از چندی جوان وارد خونه میشه، میبینه کاملا قیافه که بابا میخواد، سر و صورت و همه. باباش میگه چطور شد؟ من گفتم یه پیکان برات میخرم، تو برو اونطوری که من میخوام باشی. چرا؟ گفت من گوش بر تو نمیدم، چون تو هم یه نفر مثل من هستی. البته گوش بر تو پدر دادن لازم، در قرآن خیلی سفارش شده. اما اون پسر همچی گفت. ولی امام فرموده سرباز فرار کن، سربازها از سربازخونه فرار کردن، منم انگار قیافمو کردم رفتم سرمو ماشین کردم برای که با سربازای فراری قاطی بشیم که آمار افرادی که سرش کوتاه زیاد بشه و نتونه دولت افرادی رو که سرش کوتاه بشناسه. امام فرموده من انگار میکنم گرچه تو ماشین پیکان من بدی، فرمان تو برای من مقدس نیست. البته اصلا فرمان پدر و مادر مقدسه، اما مقدس‌تر از فرمان پدر و مادر فرمان خدا. قرآن در سوره توبه آیه 23 میفرماید باید مؤمنین به خدا این چنین باشند که فرمان حق را مقدس‌تر از هر فرمانی بدونند. بسیار خوب. ما در هر سال میبینیم ایام عاشورا که میشه عشق چجوره. بله ممکن است گاندی هم عاشق داشته باشه، اما تا چقدر میتونه عاشق داشته باشه؟ وسعت عاشقش چقدره؟ چند نفر و تا چه مدت؟ ممکنه افراد دیگه هم عاشقهایی داشته باشن، اما نه این همه و نه این همه سال، 1400 سال بگذره و در این وسعت. بنابراین یک مکتب مقدس مکتبی که انسان نسبت به رهبرش و نسبت مکتب کاملا عشق بورزه. این هم یکی دیگه از امتیازات یک مکتب، مسئله امید آفرینی. شما محصلید، اگر این تو عقیده پیدا کنید که این مدرسه یک مدرسه یه که درس بخونی یا درس نخونی آخر سال یه جوره، به چه امیدی شما درس بخونی؟ اما اگر معتقد بودید، عقیده این بود که این مدرسه یک تدام نمره هم روش حساب میشه، با علاقه درس بخونی، امید دارید. در جهان بینی الهی آدم امید داره، چون شعارش اینه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. یک مثقال کار هرز نمیره. در بینش الهی میگه یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، افکار را هم خدا میدونه. بنابراین وقتی من در بینشم عقیده پیدا کردم، در جهان بینی الهی دیدی که دارم این تو یافتم، معتقد شدم با استدلال به این که تمام کارهای من زیر نظره، امید دارم که من ضایع نمیشم. قرآن در این زمینه آیات زیادی داره. انا لا نزیع اجر من احسن عملا، ما ضایع نمی کنیم عمل را، از مرد باشه از زن باشه. در بینش مادی من چه کار خوب بکنم چه کار بد بکنم، همه داریم رو به نابودی میریم. تا اگر داریم رو به نابودی میریم چه فایده داره چه کاری بکنم؟ به قول یکی از دانشمندان میگوید اگر این قطار داره رو به نابودی میره، تو این کوپه بشینم یا تو اون کوپه، به راست بشینم یا به چپ بشینم، وقتی اصل قطار داره نابود میشه نشستن من ارزشی نداره. اگر بناس این سالون منفجر بشه چه ارزشی داره که من لباس خوب بپوشم یا لباس بد بپوشم؟ بنابراین مکتب الهی چون آیندهش روشنه، امید در انسان مطرح است. از این هم بگیریم. بحثی که امروز در این چند دقیقه میخوام روش تکیه کنم اینه که یه گرایش های ارزشمند، یه گرایش های بی ارزش. چون الان مسلمان من زیاد داریم، در همین انقلاب اسلامی افراد زیادی بودند و هستند که میان وابستگی همبستگی خودشون را اعلام میکنن. اصولا قبل از این انقلاب گرایش های زیادی داریم که در قرآن این گرایش ها رو ازش انتقاد کرده، گفته این گرایش ها برای من ارزش نداره. حالا یه مقداری براتون تفسیر کنیم، توضیح بدیم. تحت عنوان گرایش های مردود، گرایش های کم ارزش، یک، گرایش های کم ارزش موضعیه که بعد تفسیر. دو، گرایش موسمی که باز بعداً توضیح میدیم. سوم، گرایش سطحیه، گرایش سطحی. چهارم، گرایش یک جانبه ای. این گرایش ها بی ارزشه، گرایش یک جانبه ای. گرایش یک جانبه ای. پنجم، گرایش اکراهی، چه در حقیقت گرایش نیست. ششم، گرایش تقلیدی. اینها همه در قرآن مورد انتقاد قرار گرفته و فرموده این گرایش ها یا کم ارزشه یا بی ارزشه. گرایش پنداری و خیالی، گرایش همراه با خرافات، همراه با خرافات. نهم، گرایش منهای عمل. این گرایش هایی که بی ارزشه. توضیح، گرایش های موضعی. عده مردم مسلمونن، گرایش هایی دارن در یک مکان های خاصی. به قول قرآن اذا خلوا علی شیاطینهم فلو باند دار دست خودشو که میرن یه برنامه هایی دارن. مکه میره، مشهد میره، کربلا میره، یه قیافه ای، یه برنامه ای، نمازی مثلا. چه گرایش موسمی، اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله. قرآن میگه عده از مردم وقتی گیر کردن یا الله میگن، در صف سربازی که نمیدونه قرعه کشی میکنن، نمیدونه معاویه سرباز، یا الله میگه. وقتی میخوان ببرنش اتاق عمل نمیدونه سالم بیرون میاد یا میمیره، یا الله میگه. وقتی میبرنش بیمارستان، یا الله. وقت کنکور، یا الله. وقتی که ماشین میخواد تصادف کنه، یا الله. یا الله میگن، اما در وقتی که احساس خطر کردن. این گرایش هایی که فقط در یه موسم خاصی ارزش نداره. میگن مثلا فرض کنید که قبول داریم پیغمبر را، اما در نزاعها که میشن میگن بریم ببینیم پیغمبر چه میگه. حساب میکنه که پیغمبر به نفع این حرف میزنه یا به ضررش، حکم خدا به نفعش یا به ضررش. اگر به نفعش بود میگه بیا بریم ببینیم پیغمبر چه میگه. قرآن درباره اینها میگه ایک لهم الحق، اگر بر لهشون بود حق، یأتوا الیه مذعنین، با اذعان و اعتراف میان میگن یا رسول الله ما تابع اسلام، هر چی قانون میگه. اما اگر احتمال بدن که قانون خدا به مصلحت امروز اینها نیست، هرگز زیر بار نمیرن. گرایش موسمی ارزش نداره. فرعون وقتی میخواد غرق بشه میگه توب الان، الان من توبه کردم. خدا بهش میگه حال توبه کردی؟ ارزش نداره. بسیار خوب. گرایشی که ما گرایش سطحیه، گرایش سطحی. قرآن میگه عده‌ای باید برن درس بخونن، لیتفقهوا فی الدین، تفقه یعنی شناخت عمیق داشته باشن. گرایش های سطحی خیلی بی ارزشه. ما خواهان و انقلاب اسلامی هستیم، ما جمهوری اسلامی میخوایم. رأی هم میده صندوق رأی جمهوری، به جمهوری اسلامی هم رأی میده. اما اگر یه وقت در و سیگار گیرش نیاد، چره گیرش نیاد، این چه حکومتیه، این چه انقلابیه، این میبینید سر یه سیگار سرنوشت فکریش عوض. در زمان طاغوت گاهی وقتا به بعضی از افراد که مراجعه میشد میگفتیم آقا این کارو نکن، خلافه. میگفت خلافه؟ تو خیال میکنی من مسلمان نیستم؟ من مؤمنم. میگفت خب به چه دلیل؟ میگفت مادر بزرگ من روز عاشورا حلوا میپزه، مثلا دلیل ایمان ایشون حلوای مادر بزرگشه. این ایمان های سطحی با یه سیگار پشیمون میشه که چرا به جمهوری اسلامی رأی ده. یه خورده از وقتش، از درآمدش، اینها عمیق نیستن، گرایش های سطحی بی ارزشه، شناخت ندارن. با یه شبهه، بله لازم نیست که همه ما تفقه داشته باشیم، اما باید کارشناس در میان ما باشه. خوش ما از یه پسری یک جواب خیلی قشنگی داد به یه نفر که میخواد رو گمراهش کنه. آمده بود یه چند تا بچه رو جمع کرده بود، میگو بله به نظر من اسلام به چنین، به نظر من اسلام چنین، و اینها رو داشت افکارشون رو خراب میکرد. یکی از این پسرها، آقا اجازه هست بفرمایید، شما که آمدی برای ما یه حرفا رو میزنی، فرض شما تحقیق یا بهانه گیری؟ ایشون گفت نخیر، بنده تحقیق میکنم مسائل اسلامی رو. فرمود شما اگر میخواستی تحقیق کنی نمیامدی پلو ما، ما هیچ کدوم محقق نیستی، ایچه اومدی پلو من حرف میزنی. بسیاری از افراد تاریکی، حالا نمیدونم این عبارت قشنگ یا زشت، تاریکی میرفتن، چون اگر روشن بشه زشتیشون. شخصی پلوی نابینایی تعریف زیبایی میکرد، خانمی شوهرش نابینا بود، هر شب پلو شوهرش تعریف زیبایی خودشون که شوهرم نابینا، سرش پایین بود، گوش بوده. شب اول، شب دوم، شب دهم، شب بیستم، چند ماه گذشت، هر شب خانم تعریف زیبایی خودشون میکنه. یه بار این مرده گفت والا من چشم ندارم تو رو ببینم، اما میدونم که اگر زیبا بودی چشم دارا برده بودنه. گاهی وقتا چهار تا پسر، چهار تا دختر یه جا جمع میشن، ممکنه یکی بیاد اینا رو منحرف کنه، اما اون پسر خوب جوابش داد، گفت والا من بلد نیستم جواب بدم، اما تو اگر حرف حسابی داشتی حالا من نمیامدی. شناخت سطحی خطر داره. لازمم و البته همه نمیتونن در همه مسائل شناخت عمیق داشته باشن، ولی باید کارشناس باشه. الان کباب‌پزی آقا تخصص میخواد، من و شما چون بلد نباشیم، اگر یه وقت خواستیم کباب درست کنیم گوش میفته تو آتش. یه خطی که وسط خیابون میکشن میگن باید کارشناس باشه، هر پاسبان و پلیسی کارا نمیکنه. در همین برنامه تلویزیون برقش، نورش، صوتش، تمام کاراش متخصص میخواد و غیر از متخصص جور در نمیاد. اسلام هم تخصص میخواد. جوونه از یه جایی داره اومده بود، از یه سالونی، میگفت واقعا اسلام دین زوره؟ رسیدم بهشون و گفتم چیه؟ دیدم تو سالونی سخنرانی بوده، گفتن اسلام قوانینش خشونت داره. اسلام میگه هر که دست دزدی کرد، دست دزد این چهار تا انگوشتشو قطع کنید. پس ما با سلاخونه باز کنیم توتشون دست قطع کنیم. ولی فلان مکتب میگوید اگر کسی دزدی کرد لابد نظام اقتصادیش میزون نبوده، لابد گرسنه‌ش بوده، شکمش رو سیر کنید که از این به بعد دزدی نکنه. شکم سیر کردن هنره، تأمین مسائل اقتصادی و نظام اقتصادی رو درست کردن هنره، دقت کردن هنر نیست. بنابراین اسلام قوانینش خشونت داره. پیش گفتم آقا اشکال داریم به حرفتون، سمت بودید، گفتن فلان عده، گفتم او کسی که حرف زده هیچ کدوم جوابش نداشتید، گفتن درست گفت. اسلام میگه نمیگه دست دزد قطع کن، خب حرف حسابیه، ولی دست قطع کردن کار خوبی نیست. این قوانین خشونت مال صدر اسلام خوب بوده. گفتم داداش ما 26 نوع دزد داریم، یعنی یک چیزی که دزدی کرده وقتی دستشو قطع میکنن چه تقریبا 26 شرط داشته باشه. یکی از شما میگفتید اجازه، شما که میگید چرا اسلام در این کیفر خشونت به خرج داده، لطفا شرایط دزدی که دستشو قطع میکنم شرایطشو بگو، ششتشو بگو، بیستش طلبه. او آقایی که اومده شما رو منحرف کنه خاطر جمعه، که شما خبر از این مسئله و خبر از 26 شرط چی نداری. چه دزدی اسلام گفته دستشو قطع کن؟ با چه شرایطی؟ 26 شرط داره. دزدی باید باشه که مسلح باشه، قفل بشکنه، شیشه بشکنه، دیوار خراب کنه، دزدی باید باشه که در انظار عمومی دزدی کنه، افراد عادل دزدیشو ببینن و هر کی از عدالت خودشو استفاده میکنن و نهی از منکر میکنن دزد گوش به حرف اینها نده. دزد قلدر مسلحی که در ملأ عام و در پیش چشم مردم دزدی میکنه و گوش به حرف افراد عادلی هم که دزدی او را تماشا میکنن نمیده، این چنین دزدی باید حتما ادب بشه. البته دزدای دیگه هم مال ازش گرفته میشه، تنبیه هم ممکنه بشه، تعذیب هم ممکنه بشه، هفته های موقت، یه ماه، دو ماه، شش ماه، هر چیز زیر نظر حاکم اسلامی بود. اما دزدی که دستو قطع میکنن یه دزدی است که 26 تا شرط داره. حالا در مقام گفتن همین شرط های اون نیستن. اجمالا باید ادعی باشن که یه شناخت عمیقی داشته باشن در میان نسل نو پسر دختر. یک عشق آگاهی سطحی عیبش اینه یه کسی شنیده که اسلام دست دزد قطع میکنه، شنیده اینو، بعد همینو یه کسی سوژه قرار میده و اینها را عقیدشون از اسلام سلب میکنه. بنابراین باید آگاهی شناخت عمیق باشه، یه مقداری با بصیرت بیشتری باشه. یکی از گرایش یک جانبه ایه. یه سری مسائل قبول داریم، یه سری مسائل قبول نداریم. اینم درست نیست، چون اسلام مکتب توازنه، همش باید باشه، هم عشق هم شمشیر. عده عشق دارن شمشیر ندارن، عده شمشیر دارن عشق ندارن، هم شعار هم شعور. نباید شعار داشته باشیم شعور نداشته باشیم، یا شعور داشته باشیم هم ناله هم نعره، هم عشق هم شمشیر. ببینید آقا، حاجی ها که میرن مکه شب عید قربان در صحرای عرفات چهار فسیخی مکه همه لخ میشن، کفن میپوشن، دعا میکنن، دعای عرفه، الهی الهی، مناجات و دعا. برنامه نیست، همین لخ شد کفن بپوش نیایش کن. شب که میشه میرن سرزمین دیگه به نام مشعر، و صبح که شد وارد سرزمین دیگه میشن به نام منا. میگن حاجی آقا فوری با کارت دست گیرید، چاقو و کارت، چه کنم خون بری؟ اگرم نمیتونی خون بریزی دستتو بذار رو دست قصاب، چه میتونی که قصاب دستشون یارد میبره، تو هم دستت به خون ریزی عادت کنی. همین دستی که دیروز عصر میگفت مفاتیح دستی و دعا بخون، فردا صبح بهش میگه باید دستت به خون ریزی هم آشنا بشه. دین اسلام یعنی هم دعا هم خون ریزی. امیرالمومنین هم امام حسین علیه السلام شب عاشورا شمشیرش تیز میکرد، مناجات هم داشت. به امام میگن فلانی نمازش خوبه، میفرماد بله نمازش خوبه، اما کیف عقله، عقلش چجوریه؟ گاهی وقتا خوب نماز میخونه، نمازش هم خیلی طولش میده، اما شعور اجتماعیش کمه. در قرآن وقتی تعریف یکی از انبیا رو میکنه میگه وکان رسولا نبی، جا رسول بود و برای همه کار میکرد، اما وکان یعمر اهله بالصلاه، بدون وقتش هم میرسید. اینطور نیست که به ملت برسه، به داخل نرسه، یا وقتش رو تحت داخل کنه به جامعه نرسه، هم به جامعه برسه هم به خانواده برسه. باید مذهب همه جانبه ای باشه. برنامه و گرایش اکراهی، گرایش اکراهی هم ارزش نداره، گرایش تقلیدی هم ارزش نداره. به بت پرستا میگفتن چرا بت میپرستید؟ میگفتن ما پدرانمون بت میپرسته. قرآن میگه انتم و آباؤکم لفی ضلال. این که میگن آثار نیاکان، نیاکان ما هر کاری که داشتن درست نبود که. رژیم قبل خیلی عنایت داشت به اسم آثار نیاکان آتش پرستی را رواج بده. گرایش تقلیدی ارزش نداره و لذا در اسلام هم داریم، در اصول عقاید نباید تقلید بکنی، در اصول عقاید باید انسان خودش با فکر و بصیرت و عقل بیان داشته باشه. گرایش پنداری رو خیال یه عقیده پیدا کرده، هیچ برهان علمی هم نداره، گرایش همراه با خرافات. ایمان داره، انواع خرافات هم هست. یکی از چیزهایی که باعث شده اسلام نتونه رشد کنه خرافاتی است که از طرف بعضی از مسلمان‌ها ملحق شده به اسلام. یکی از فضلا کتابی نوشته، اسم قشنگی روش گذاشته، الاسلام و شیئون و المسلمون شیئون آخر، یعنی اسلام یه چیز مسلمان یه چیز دیگه. یه وقتی یکی از خارج آمده بود خدمتش رسیدم، گفتم برای پیشرفت اسلام چه میتونیم بکنیم؟ فرمود اسلام برای پیشرفتش فقط دو تا کار بکنید، یکی مسلمان‌ها را از اسلام جدا کنید، عمل ما مسلمان‌ها، یکی خرافاتی که به اسلام اضافه شده. شما گاهی می‌خوای آب بخوری ولی یه مگس اگر در ظرف آب باشه انگار آبو می‌کنی به خاطر مگس. گاهی انسان مکتب اسلام رو رد می‌کنه نمی‌پذیره به خاطر دیدن دو تا خرافات. همینطور که به خاطر یه مگس انسان انگار آبو می‌کنه، افرادی به خاطر وجود خرافات انگار اصل اسلام و مذهب رو ممکنه بکنن. و منهای عمل که دیروز در آیات مسئولیت صحبت کردم. انسان وقتی ایمان به خدا پیدا کرد، ما وقتی گفتیم خدا هست، پس باید کارم هم خدایی باشه، رنگ خدایی. از اخلاق، از تحصیل، اقتصاد، جنگم، صلحم، ازدواجم، مسافرت، مهمانیم، وقتی گفتم ایمان به خدا، با تمام کارام رنگ خدایی پیدا کنه. نمیخوام خدا را ثابت کنیم بعد بذاریمش تو ویترین بگیم خب خدا هست، اما خودمون چه کنیم؟ اگر گفتیم خدا هست، کارمون جزئیات و کلیات کارمون باز زیر نظر باشه. ایمان منهای عمل مردود، ایمان همراه با خرافات مردود، ایمانی که استدلال دنبالش نباشه مردود، ایمانی که از پدران باشن مردود، ایمانی که رو جبر باشه مردود، ایمانی که به بعضی از دستورات ایمان داریم بعضی دستورات ایمان نداریم مردود، ایمان سطحی مردود، ایمان موسمی و موضعی هم مردود. پس ایمان چی؟ ایمانی که قرآن میپسنده اینه، و یتفکر ایمان بر اساس فکر، که این آخر صحبت ماست در این چند دقیقه. ایمان، ایمان بر اساس فکر. قرآن میگه و یتفکرون فی خلق السماوات، اینها تفکر میکنن در آفرینش آسمان ها. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر میکنن در آفرینش زمین و آسمان. بعد ایمان خودشون رو اعلام میکنن، میگن ربنا، خدایا ما خلقت هذا باطلا، این آفرینش با این منظمی و دقیقی باطل نیست. ایمان بر اساس فکر. پس بحث در این چند دقیقه این شد، ایمان باید بر اساس فکر باشه، غیر از این ایمانهای دیگه مردود. این خلاصه این مقدار. تا جلسه بعد با دوستان صحبت میکنیم. خدا نگهدار.